الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 12 و 13 روشن است، نیازی به بحث ندارد، زیرا مسئله 12 در این بار است که مقاربتی که روی نسیان انجام بگیرد یا روی اکراه انجام بگیرد مبطل صوم نیست، زیرا نوع مبطلات باید ان عمدن و اختیارن باشند. اگر روی عمد نبود روی سهو بود، یا روی اختیار نبود روی اکراه بود، چون فاقد شرط ابطال است از این جهت مبطل نیست. بله دیگه، تو بحث‌های قبلم اجمالا اشاره شده است که اگر یه وقتی کسی را مجبور کنن به این معنا که تهدید کنن، بگوین اگر فلون مبتل را و فلون مفتر را مرتکب نشدی، فلون غذا را در این ماه ماه رمضان نخوردی، فلون ضرر به تو میرسد، او را تهدید کنند به ضرب و مانند آن، این شخص بررسی میکند رو تزاحم مهم و اهم، میبیند اگه تحمل اون ضرر آسانتر است اون ضرر را تحمل میکند، و اگر اون قابل تحمل نیست که خب روزه را افطار میکند. در اینجا روزه را افطار کرد و معصیت نکرد، برای اینکه حدیث رفع حرمت را برمی‌دارد. روزه باطل شد برای اینکه یکی از مفترات را انجام داده است. این شخص با اختیار خود انتخاب کرده است برای اینکه از اون ضرر محفوظ بماند. قهرن قضا دارد و کفاره ندارد. اما اگر دست کسی را ببندن، دهن او را باز بکنن، یه مقدار آب در دهنش بریزن، این اکراه است نه اجبار. اینجا نه تنها معصیت نکرد، روزه او هم صحیح است و قضا و کفاره ندارد. سرش آن است که او چیزی نخورد، به او خوروندن. در جریان التماس هم همینطور است، اگه کسی رو وادار بکنن، تهدید بکنن که اگر التماس نکردی، در استخر شنا نکردی و سر زیر آب فرو نبردی، فرون ضرر به تو میرسد، او بررسی میکند رو اساس تزاحم مهم و اهم، رو انتخاب میکند که در حال روزه التماس کند تو این استخر و سر فرو ببرد. در اینجا معصیت نکرده است، اما روزه او باطل است، قضا دارد و کفاره ندارد. لکن اگر دستش رو بگیرن و سرش رو بگیرن و سرش رو عمدن تو آب فرو ببرن، اینجا نه تنها معصیت نکرده، روزه او هم صحیح است، برای اینکه سر او را زیر آب فرو بردند، نه او سر را زیر آب فرو برده باشد. فرو رفتن سر مایه بطلان روزه نیست، فرو بردن مایه بطلان است. این شخص که سر زیر آب فرو نبرد. قهرن بین اکراه و اجبار در همه این فرو فرق است. خب در این مسئله 12 فرمودن به این که اگر این مقاربت نسیانن انجام بگیرد، یادش رفته است که روزه دارد و این کار را انجام داد، معصیت نکرد، روزه او هم باطل نیست. ولی اگر حدوثاً نسیان داشت، بقاً متذکر شد، فوراً باید صرف نظر کند. مسئله 13 هم این است که اگر اصل مقاربت محقق شد ولی شک در مقداری که با اون مقدار جنابت حاصل می شود، یعنی التقاء ختانین، شک در مقدار تحقق التقاء ختانین شد، این همون استصحاب موضوعی حاکم است، استصحاب حکمی حاکم است، در هر دو حال روزه او صحیح است. یعنی اصل مقاربت را یقین دارد، التقاء ختانین مشکوک است. این هم میتواند استصحاب موضوعی کند، هم استصحاب حکمی کند و روزه او هم صحیح است و مبطل و مفطری هم بر او تحمیل نیست. اینا بحثی ندارد، یعنی مثلا 12 به 13. خب چهارم چیزی که جز مفترات است، مسئله استمناست. همونطوری که در بحث مقاربت ملاحظه فرمودید، وقتی وارد هر عنوان شدیم، شما همه این فرو را یک جا ملاحظه فرمایید که این کتاب نظیر شرایع نیست که فربندی های او همونقدر جنبه علمی محض داشته باشد، بلکه چون یک رساله عملی سعی کردن که شبهات موضوعی اون چرا که قبلا حکمش روشن بود ولی برای افرادی ممکن است روشن نشده باشد، دوباره تحت عنوان مسئله ذکر میکنن. این برخلاف شرایع است. متن شرایع و امثال شرایع با اوربینا خیلی فرق دارد. بنابراین شما وقتی که وارد یک بحث شدیم تا آخر اون بحث رو کشید، کمتر از یک صفحه هم هست، حتما ملاحظه فرمایید که علا بصیرت این فروض در اذهان شریفتون باشه. خب مسئله امر چهارم از مفترات مسئله استمناست. در نوبت قلب ملاحظه فرمودید به این که بین جنابت و جماع عموم قسم و وجب، گاهی جماع هست جنابت نیست، گاهی جنابت هست جماع نیست، گاهی هم جنابت هست هم جماع. اونجایی که جنابت باشد و جماع نباشد مثل حالت احترام یا امنا، اونجایی که جماع باشد و جنابت نباشد مثل مقاربت مادامی که به حد التقاء ختانین نرسد، اونجایی که هم جماع باشد و هم جنابت نظیر اون مواردی که مقاربت هست در حد التقاء ختانین. بحث جماع مبسوطا گذشت، اما بحث استمناست. منظور از استمنا امناست نه استمنا که صرف طلب منی نیست، بلکه امناست یعنی انزال منی است. و یعنی اون استمنا یعنی طلب منی، این برمیگردد به نیت القاطع. ولی امنا یعنی انزال المنی عن علم و عمدن در حال سم مبتل سم است، این محل بحث است. و این هم یه عنوان خاص به جدای غیر از مسئله جماع دارد، چون در جماع همین که به التقاء ختان رسید مبتل صوم است سواء انزل ام لا. اما انزال امری است مبتل و مستقل در افطار سواء جامع ام لا. بنابراین اینها کاملا از هم جدا. در مسئله امنا این مأخوذ است که انزال عمدی منا منی، انزال عمدی منی، این میشه امنا. این در حال سم مبتل سم است. صوری که در اصل مسئله تصویر میشود این رو بازه کرد. حالا ببینیم که دلیل دلالت بر داله بر مبتلیت امنا همه اینها رو شامل میشود یا بعضی اینها رو شامل میشود و بعضی رو شامل نمیشود. یه وقت از کسی قصد دارد امنا کند، یعنی منی رو خارج کند، با فعلی که این فعل عادتا و طبعا مایه خروج منی است و منی هم خارج شد، هر سه قید محفوظ است. قصد انزال کرد یک، با فعلی که عادتا و طبعا سبب خروج منی است دو، و به دنبال اون فعل منی هم خارج شده از سه. این صورت اولا قدر متیقن مفتریت و مبتلیت امناست که هم قضا دارد هم کفاره که علاهده بحث میکنه. صورت دوم آن است که قصد کرده کاری را انجام بدهد که اون کار طبعا مایه خروج منی است، عادتا مایه خروج منی است. او قصد اخراج و انزال نداشت ولی قصد کاری کرده است که اون کار عادتا و طبعا مایه خروج منی است. این کار را قصد کرد، این کار را قصد کرد و به دنبال کار منی هم خارج شد. این صورت دوم. فرق صورت دوم با صورت اول آن است که در صورت اول سه تا موضوع رو مطرح کرد، یعنی قصد اخراج دارد یک، کاری را هم که قصد کرده است عادتا مایه خروج است دو، و خارجم شد سه. اما در صورت دوم قصد انزال و اخراج ندارد ولی قصد کرد کاری انجام بدهد که اون کار عادتا مایه خروج است و بعد از این کار با این کار اون مایه هم خارج شده است. صورت سوم آن است که قصد انزال کرده است به وسیله کاری که اون کار طبعا و عادتا سبب خروج منی نیست، به قصد انزال کاری را انجام داد که اون کار عادتاً و طبعاً موجب خروج نیست ولی اتفاقا خارج شد. این فرض سوم. صورت سوم، آیا هر سه صورت مایه بطلان صوم است یا بین اینها فرق است که صورت اول مبطل است و صورت دوم سوم مبطل نیست، یا نه صورت اول و دوم مبطل است و صورت سوم مبطل نیست؟ برای اینکه روشن بشود این حکم همه این صور سگان روشن بشود یا نه، بهترین راه بررسی لسان دلیل است که میگوید امنا مایه بطلان صوم است، چون یه عنوان خاص و جدایی است غیر از مسئله مغاربت. باید دلیلی که دلالت میکند بر اینکه امنا و انزال مایه بطلان صوم است بررسی بشود که آیا همه این سه صورت اشاره میشود یا بعضی از این صور را. اگر بعضی از این صور را شامل میشود، اون صورتی که مشمول است کدام است؟ روایاتی مقدارش در بحث مغاربت گذشت. در باب چهارم از ابواب ما یمسک و عنه صائم روایاتی است که بعضی از اینها به مناسبت مبتل بودن مغاربت قبلا گذشت. روایت اول صحیح عبدالرحمن بن حجاج است. این روایت رو مرحوم کلینی محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج که همه اینا معتبرن، لذا این روایت را به عنوان صحیح یاد کردن. عبدالرحمن بن حجاج میگوید سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یعبثو به اهلهی فی شهر رمضان حتی یمنی قال علیه من الکفاره مثل ما علی الذی یجامع. سؤال سائل به لحاظ ظرفی است که این ظرف عادتا با صوم همراه است. نگفت این شخص روزه دار است، گفت در ماه مبارک این کار را کرده است. این کنایه از آن است که این روزه دار است، وگرنه اگر مسافر باشد مشمول این نیست، اگر شب ماه رمضان باشد مشمول این نیست. اون تناسب حکم موضوع و اون قرائن حافظ نشون میدهد که منظور آن است که روز بود نه شب، در حال روزه بود نه در حال افطار. گفت یعبسو به اهلهی فی شهر رمضان، این معلوم میشود که چیزی که در قبلا محظور بود الان قبلا محظور نداشت، الان محظور دارد. وگرنه اگر چون فرض کرده به اهلهی پس نامحرم نیست. و این که در از سؤال میکنند برمشه احتمال من میداد، وگرنه شب را که قرآن کریم فرمود اوهل لکم لیلت سیام رفست و رانسا کن فلانه باش روحنه، اون که دیگر مشکلی نداشت سؤال بکند. و اگر کسی صائم نباشد، مسافر باشد مثل افراد دیگر که من کان مریضن او علا سفرن فعدت من ایام آخر، روزه ندارد که. پس گرچه نگفت روز، گرچه نگفت این شخص روزه دارست، ولی تناسب سوال و جواب حکم موضوع نشون میدهد که منظور آن است که کسی روزه دارد و در حال روزه این کار کرده است. از اینجا میشود از ماه رمضان به غیر ماه رمضان تعدی کرد، برای اینکه حکم مال صوم است نه مال ماه رمضان. لذا اگه کسی در غیر ماه رمضان بود روزه داشت و عمدن امنا کرد، روزه او باطل است، نجز مفترات است. پس از سه چهار جهت میشود بعض از رو توسعه داد یا تضییق کرد. اینکه میگوید ان الرجل، بله، یعنی صائما، چون معلوم میشود که دارد سوال میکنه چی روزه رو باطل میکنه چی روزه رو باطل نمیکنه. معلوم میشود که بحث در باره مبتلات صوم است. ان الرجل یعبثو به اهله فی شهر رمضان حتی یمنی قال علیه من الکفاره مثل ما علی الذی یجامع، می‌فرماید این امنا هم مثل جماع است، باید کفاره پردازد. خب این روشن است که در صورتی کفاره است که روزه باطل باشد و قضا داشته باشد. نمی‌شود که روزه صحیح باشد و قضا نداشته باشد و کفاره لازم باشد. این که فرمود همان، چون که در مسجد جماع همین طور است، پس این دلالت می‌کند برای اینکه امنا مبطل صوم است. این تمام این صور سگانه را شامل نمی‌شود. چرا؟ یعنی بعضی از این صور را شامل نمی‌شود که غیر از این صور، مثلا اونجا که قصد نداشته باشد، چون دارد که ان الرجل یعبس باهله فی شهر رمضان حتی یمنی. این حتی یمنی نشون می‌دهد که این کار را برای امنا کرده است، پس قصد انزال داشت، می‌شود عمدی، نه اینکه قصد ملاعبه داشته است اتفق الخروج. نخیر، این کار را ادامه داد حتی یمنی، معلوم می شود که به قصد امنا این کار را کرده است. یعبس حتی یمنی، نه حتی امنا. اگر گفته بود حتی امنا، یعنی این به قصد ادامه داد تا به امنا کشید، اما گفت بازی می کند تا امنا کند، این معلوم می شود که امنا مقصود است. بله، اگر چنون چه این هست، پس قدر متعقلش این صورت است. ما اگه بخوایم اطلاق بگیریم، این اطلاق ندارد. بخواهیم از خارج اضافه بکنیم، دلیلی ندارد. این سؤالش جاییست که او قصد امنا کرده است. پس اگر قصد امنا نداشت، ملاعبه کرد، اتفق الخروج، نمی شود گفت که صرف خروج منی مبتل است. چرا دیگه؟ یعبسو که فعل اختیاری است، یه وقت میگه یعبسو به عملی فسبقه هلمنی، چون بعضی روایات اینجوری هم سوال کردن. پس معلوم میشه دو جور میشه سوال کرد. اگر کسی اینجوری اتفاق افتاد که یعبسو به اهلی فسبقه هلمنی، اونجا هم لا بعثه، خروج منی مبتل نیست، امنا مبتل است. اگر کسی، این که میبینید تو کتاب های فقهی جواب فتوا میدن که اگر کسی لاعب فسبقه المنی، این لم یبطل صومه، برای همین است که سائل خصوص این رو سوال کرده، جواب هم رو خصوص این آمده، معلوم میشه و در جای مبتل هست که قصد خروج داشته باشه، یعنی امنا مبتل است نه خروج المنی. و ادله دیگر هم شاهد است و این است که مثلا در بعضی از دارد که کسی این ملاعبه رای کرده فسبق هلمنی فملاعبه. خب این کار خواه این عبس و این بازی عادتا مایه خروج باشد یا نباشد، چون قصد امنا کرده است و نازل کرده است، از این جهت رجوع باطل است. اگر چنونچه اون فعل هم عادتاً مایع خروج باشد، به طریق اولا مشمول این حدیث است، چون این عبث را دارد، خواه این عبث عادتاً موجب خروج باشد یا نباشد مشمول هست، ولی عمده آن است که او قصد خروج کرده است. چون جماع برای اونها روشن بود و قطعی بود که کفاره دارد، این امنا را فکر می‌کردن حد اکثر چون با اهل خودش هست معصیت نیست و مشکلی ندارد، اما نه، اینم کفاره دارد. روایت دوم این باب این است که ابن ابی عمیر عن حفص ابن سوقه عن من ذکره، این از این جهت مرسل است، اما خب از او با اعتبار یاد کرده. ان ابي عبد الله السلام في الرجل يلاعب اهله او جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل، که اون آب نازل می شود، یا نه فیسبقه الماء فینزلو، که اون شخص انزال میکند آب را با این کار. قال علیه من الکفاره مثل ما علی الذی جامع فی شهر رمضان. چرا؟ برای اینکه این ملاعبه و استمرار اون ملاعبه فعل اختیاری و عمدی اوست. یک، عادتاً مایه خروج است. دو، ولو او قصد خروج نکرده باشد، قصد خروج را نمی شود از این حدیث استفاده کرد، از این سوال استفاده کرد، برخلاف اون حدیث صحیح اول. اینجا دارد فیسبق حلما. خب پس اگر کسی عالمن آمدن قصد کاری کرده است که عادتاً این کار مایه خروج منی است، این هم مبتلا است. روایت سوم این باب که اون هم از عبدالرحمن بن حجاج از امام صادق سلام الله علیه است، این است که سألته عن رجل يعبث بامرأته حتى يمنيه وهو محرم من غير جماع او يفعل ذلك في شهر رمضان. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که مردی است که با عیالش بازی میکند حتى يمني، این در حال احرام این کارو میکند یا در ماه رمضان این کارو میکند، دو تا سوال کرده که این در حال احرام حکمش چیست، این در حال صوم حکمش چیست. و هو محرمون من غیر جماعین، مغاربت نمی کند ولی یعبسو حتی یمنی، این در حال احرام است یا نه در حال احرام نیست، در حال صوم است. و قال علیه السلام علیهما، یعنی بر محرم و صائم جمیعا، الکفاره مثل ما علی الذی یجامع، همون طوری که جماع مایه کفاره است اینجا مایه کفاره است. ولی مسئله قضا را اینجا ذکر نفرمود، برای اینکه احرام قضا ندارد در این قسمت ها، چون اینا مبتل احرام نیست، مبتل عمره نیست، کفاره دارد البته، و هر جا کفاره دارد معلوم در بحث صوم که اینطور از تلازم هست، با بطلان صوم تلازم است. روایت چهارم این باب که از او به موثقه یاد شده است این است که مرحوم مفید به اسنادی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن الحسین عن عثمان ابن عیسی عن سماع قال سألت عن رجل لزق به اهله فانزله. قال علیه السلام علیه اطعام و ستین مسکینن مدن لکل مسکینن. نفرمود علیه الکفاره، مصداق کفاره ذکر کرد. حالا البته چون کفاره اطق رقبه است، صوم ستین یوم شهرین متابعین هست و اطعام ستین مسکین، این ظاهر اطعام ستین مسکین را ذکر فرمود. با روایات دیگر و ادله دیگر که جمع بندی بشود معلوم بشود که این تعیین نیست، این ذکر یکی از خصال سگانه کفار است. روایت پنجم این باب این است که مرحوم کلینی عن الحسین عن القاسم عن علی عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله السلام عن رجل وضع یده على شیء من جسد امرأته فادفقه. ادفاق همون جهش، جهون خلاصه، جهون این آب را جهون. فقال علیه السلام کفارته ان یصوم شهرین متتابعین او یطعم ستین مسکینا او یعتق رقبتن. این که سوال کرد وضع یده علی شیء من جسد امرأته فادفقه، از اون نمی شود قصد انزال و قصد امنا را استنباط کرد، ولی معلوم می شود این کار عادتاً موجب این بود یا برای او عادی بود. وگرنه اگر کاری عادتاً مایه خروج منی نباشد، و شخص هم قصد انزال نداشته باشد، کاری که عادتا موجب نیست و شخص هم قصد خروج نکرده است، این کار را انجام داد، اتفاقا سبق المنی این مبتل نیست. در این گونه از موارد یا قصد خروج منی است یا این کار طبعا و عادتا مایه خروج منی است در همگان یا در خصوص این شخص. گاهی اینا از باب لا حیاء فی الدین در همه این مسائل با اینکه جز اصحاب خاص حضرت بودن این مسائل سوال میکردن. ابو حازم از ساهرن به حضرت سوال میکنه، از حضرت سوال میکند که آیا میتوان در حال روزه انسان همسرش رو تقبیل بکنه یا نه. حضرت یه بیانی دارد که مثلا برای دیگران اب نداره، اما شخص شما این کار رو نکنید چون شما مثلا شهوی هستید، این کار رو نکنید. خب این معلوم میشود به این که نظیر همون مواردی که اگر آب برای کسی ضرر دارد برای دیگری ضرر ندارد. یه شخص رو آب حساسیت دارد یا در این هوا حساسیت دارد، خب او با تیمم بکند. اینا مربوط به حالات شخصی است. دو نفرن که این غذا برای این شخص ضرر دارد برای او ضرر ندارد، دو نفرن که این روزه برای او ضرر دارد برای دیگری ضرر ندارد، اینا جزء حالات شخصی است. اگر شخص طوری است که عادتا و طبعا برای خود او این کار مایه خروج من است، خب این برای او مبتلا است دیگر. چرا؟ همون دیگه وضع الا یده و الا شیء من جسد امرأته فاتفقه. بالاخره یا برای همگان این وضع، این وضع در موضع خاص مایع خروج است یا برای خصوص او. بالاخره عادتا و طبعا یا برای همه که او جز همه است یا برای شخص او این چنین بود که مایع خروج منی بود. وگرنه اگر کاری طبعا نباشد، عادت شخصی هم نباشد، قصد خروج هم نکرده باشد، که فعل عمدی نیست. نه البته برای شخصیه دیگه، عمون این باید هم بشود، وگرنه میشود نه اون که موثقه است، اون که موثقه است در بعضی از امور. ولی اگر این شخص شخص خاص نه، شخص لازم است سوال بکند که زید ابن عمر این کار کرده است. اون چه که محور ابطال است این است که یا این عمل برای همگان عادتا مایه خروج باشد یا برای هر کسی، که نمی اصل کلی است، قاعده کلی است. مثلا وضوع گرفتن در درجه سرمای چند درجه زیر صفر برای همگان اسر و حرج است. یه وقت است نه، یک کسی است که اهل همین منطقه است، عادی است، اما این سرما برای اون چیز نیست، یا یک کسی حساسیت دارد در نقطه مقابل مادون اون برای او ضرر دارد. این هم یه اصل کلی است، هر کسی که برای او ضرر دارد. چرا؟ از کجا؟ جسد پعتفقه. حالا یا برای شخص او این چنین بود یا عادتا این چنین است. اگر برای شخص او این چنین بود باز کافی است که روایت تهن بکنیم بر اینکه این مبتل سوم است. در روایت قبلی که فرمود باید اطعام ستی مسکین کنند، با این روایت جمعش بین است که ما از ظهور اون روایت در تعیین دست برمی‌داریم، میشه تخییر. این صریح در تخییر است، اون ظاهر در تعیین. خب این مقدمه بر اوست. پس از در کفاره که آیا مخیر بین خصال ثلاثه است یا اطعام ستین مسکین متعین است، این راه رو روشنی دارد که یکی ظاهر در تعیین است، دیگری نص در تخییر، و این دومی مقدم است. نه اون که این چنین نیست. حالا اگر یک کسی خیلی حساس است و طبعا این چنین است که اگر یک کار معینی رو بکند، یک صورتی رو در ذهن بگیرد، یه تخیلی داشته باشد یا یه چیزی رو ببیند، مایه خروج بشد، او هم همین محضور رو دارد دیگر. این مربوط به حالات شخصی خود اوست. بعضی از روایاتی که بهش استشهاد کردن به عنوان استدلال در باب 33 از ابواب ما یمسک عنه صائم است. البته او به عنوان شاهد یعنی تأیید مسئله است، نه استدلال مسئله. روایات باب 33 از ابواب ما یمسک عنه صائم است که اون اصلا برای چیز دیگر است. اون برای آن است که در حال روزه ملاعبه، ملامسه، تقبیل و مانند اون مکروه است. منتها بعضی از نکات در اون باب هست که دلالت میکند برای اینکه امنا مایه بطلان است. روایت اول محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد جمیعا عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن رجل یمس من المرأة شیئا. این اصل تماس رو صحبت میکند. ایفسد ذلک صومه او ینقضه؟ آیا این مفسد صوم است؟ ناقض صوم است؟ این ناقض عبارت اخرای هم مفسد است. منتها نقض را معمولا در طهارت و صلات ذکر میکنن، افساد را در صوم میگن جز نواقض طهارت است. در باب صوم میگن جز مفسدات صوم است، مفترات صوم است، مبتل. ابطالی عنوان عامی است که اینها میگه هم مبطل صلات است، مبطل صوم است یا مبطل طهارت است. ولی افساد را معمولا در صوم و نقض را در طهارت نازک میکنند. در اینجا که کنار هم ذکر شده است یک معنا را دارد، بیان میکنند. ایفسد ذلک صومه او ینقضه؟ قال علیه السلام ان ذلک لیکره للرجل شاب، برای جوان مکروه است. چرا؟ مخافت ان یسبقه المنی. خب اگر خروج منی مبطل نبود، خب برفرض خارج بشود چی میشود مگه؟ این که میگوین فلون کار مکروه است نکنید، برای اینکه به حرام نیفتید. خب اگر خروج منی و انزال مبطل نباشد، مفطر نباشد، حرام نباشد در حال روزه، خب بشود. این که فقط مخافت ان یسبقه المنی، معلوم میشد اون مفسد است. وگرنه چون سوال در این بود که آیا تقبیل مفسد است یا نه، فرمود برای جوان مکروه است، برای اینکه ممکن است به افساد بکشد. روایت سوم این باب این است که منصور ابن حازم میگوید من به امام صادق سلام الله علیه عرض کردم ما تقول للصائم که یقبل الجاریه والمرأه. این اطلاق در سوال سائل است. عرض میکند که یک روزدار میتواند تقبیل کند یا نه؟ اونگاه امام سلام الله علیه تفصیل میدهد، یعنی روزدار اگر جوان باشد حکمش چیست، پیر باشد حکمش چیست. فقال علیه السلام اما شیخ الکبیر مثلی به مثلو که فلا بس و اما شاب و شبق فلا لانه لا یؤمنو. این در امان نیست، یعنی در امان نیست، یعنی شاید مایه خروج بشود. ولقبلتو اهد شهوتین، شهوت صغراست در قبال اون جماع که شهوت کبراست. قلتو فما ترافی مثلی تکون له الجاریه فیلائبها. فقال لی انک لشبق یا ابا حازم. این که اول حضرت فرمود به این که مثل من و مثل تو، یعنی عادتا کسی که در این سن است از اون خطر محفوظ است. منصور ابن حازم که از اصحاب خاص بود، این همون مرد بزرگی بود که برام کلی این روایت نقل میکند که منصور ابن حازم به امام صادق سلام الله علیه عرض میکند که من با اینها در مسئله توحید احتجاج کردم، گفتم خدا را نمیشود با مردم و با بندگان با خلق شناخت، بلکه خلق را باید با خدا خالق شناخت. یعنی مؤثر را از آثارش نمیشود شناخت، بلکه آثار را باید از مؤثر شناخت. همون بیان نورانی که در دعای عرفه هست که علی غیر که من از ظهور مالی سلک بکه عرفتو که. خب این حرف خیلی حرف بلنده است. به حضرت عرض کرد که من به اینها گفتم خداوند اجل ان یعرف بالعباد بل العباد معروفون بالله سبحانه و تعالی، فقال رحمک الله. حضرت تقریر کرد، نسبت به اظهار ترحم کرد. در بین شاگردان حضرت همه در این حد نیستن، اما خب این ابتلا خودش هم ذکر میکند. حضرت فرمود کسانی که در سن من و تو هستن محضوری ندارد. این دید که نه، این ممکن است سنی از او گذشته باشد ولی از در بعضی از غرایز همچنان زنده باشد. به حضرت عرض کرد که فما ترافی مثلی، شما که وضع منو میدونید، من بلو سنم زیاد هست میتونم یا نه. فما ترافی مثلی تکون له الجاریه فیلاعبها، فقال علیه السلام دی انک لشبقون یا ابا حازم. اون وقت این میشه سورای قیاس. کبرا همون است که به اما شاب و شبق، من میشه شاب اون قید قید وارد مارد غالب است، امر دائر مدار شبق است، یعنی کسی که خلاصه نمیتوان کنترل کند، چه سنش زیاد باشه چه سنش کم، اون قید قید مارد غالب است. جوان بودن قید غالبی است، نه که دخیلی در موضوع باشد. فرمود انک لشبقون یا ابا حازم. روایت های بعدی از وجود مبارک است امیر المؤمنین سلام الله علیه در فقه میبینید روایات خیلی کم است. حالا یا اون عصر مثلا خیلی ها آشنا به مسائل فقهی بودن یا نداشتن که از حضرت این گونه از مسائل سؤالی بشود، یا سؤال شده است و نقل نکردن. نوع روایات از وجود مبارک صادقین سلام الله علیه است. با اینکه اینا حکومت نداشتن، حکومت از تعمیر داشت، 5 سال خیلی فرصت هست که اینا حوزه علمیه تدریسی کرسی فقهی، اما همه عمر مبارک اون حضرت در این 5 سال به جنگ، به این 3-4 تا جنگ مهم گذشت. تو روایت فقهی میبینید از وجود مبارک از تعمیر مهم سلام الله علیه روایت بسیار کم داریم، با اینکه عصر صادقین سلام الله علیه ما اینا چون دو تا دولت مشغول خودشون بودن یه فراغتی بود برای وجود مبارکه و امثال واقع سلام الله علیه ما. حکومت نداشتن ولی فراغت داشت. حضرت امیر سلام الله علیه حکومت داشت ولی فراغت نداشت. شما تمام ابواب فقه رو که میگردید چند روایت فقهی از حضرت پیدا میکنید. اون که فراغت داشت و حکومت نداشت توانست این فقه رو احیا کند، و اون که حکومت داشت و فراغت نداشت خیلی از مسائل معرفتی، مسائل اساس انقلاب، اساس نظام، اساس اسلام رو تبیین کرد، اما فراغت تدریس و تأسیس حوزه علمی و امثال ذلک نداشت. ولی به هر تقدیر این روایت از وجود مبارک از تعمیر سلام الله علیه است. قال امیر المؤمنین علیه السلام اما یستحی احدکم ان یصبر یوما الی اللیل، هیچ کی خجالت نمیکشه خب یه روز تا شب صبر بکنید دیگر. اینجور انه کان یقال ان بعد القتال اللتام ولو ان رجلا لسق به اهله فی شهر رمضان فاتفقه کان علیه اتق رقبه. فرمود حیا ندارید خب بالاخره تا شب صبر بکنید. بعد در زمینه این که مثلا تقبیل چطور است، ملاعبه چطور است، ملامسه با زن چطور است، اینا میفهمد به این که اول دعوا سیلی است دیگر، اول جنگ سیلی است، این همون حرفای جنگی رو میزند. بعد اقتال لتام است دیگر، لطمه زدن است دیگر. بعد نزول منی همین تقبیل است دیگر. این بعد القتال لتام ولو ان رجلا لسق به اهلهی فی شهر رمضان فاتفقه کان علیه اتق رقبه. خب که نشانش کفار است. پس روایاتی که تا کنون در باره کفار خونده شد 3 طایف است. بعضی ها خصوص اطعام را ذکر میکند، بعضی خصوص اطعام رقبه را، بعضی خسار سلاس را. این طایفه ای که خصوص اطعام را یا خصوص عتق را ذکر میکند محمول است بر اون روایتی قبلا خونده شد که تخییر بین خصال سگانه را ذکر میکند. روایت ششم این باب هم همین است که سماعه میگوید از وجود مبارک امام صادق سوال شده است ان الرجل یلسق به اهله فی شهر رمضان فقال ما لم یخف علی نفسه فلا بأسه. این روایات در باب کراهت تقبیل و ملامسه است، اما مفهومش این است که اذا خاف علی نفسه فیه بأسون. خب بعضش هم به این است که اذا خرج منه المنی مثلا یبطل صومه. روایتی دیگری هم دارد که اون ناظر به خروج امثال زارش نیست. بعضی روایات مربوط به قضا ماه مکرم رمضان است. مضمون روایاتی دیگر هم همین است. خب از اینجا معلوم می شود به این که این حالت صورت اولا یقینا داخل است، یعنی قصد خروج با فعلی که طبعا عادتا مایه خروج است به خارج هم شده باشد. صورت دوم هم داخل است و این است که قصد خروج، قصد فعلی که اون فعل عادتا مایه خروج است، اون فعل رو به طور عمد قصد کرده و خارج هم شده. صورت سوم آن است که قصد خروج کرده به فعلی که اون فعل عادتاً مایه خروج نیست ولی خرجه. در هر سه قسم امنای اختیاری صادق است و مشمول این هاست. منتها یه اشکالی در باب اصل نیت قاطع است که در همه موارد انسان با اون اشکال روبرو است و اون این است که اگر نیت قاطع من حیث نیت القاطع مفطر صوم باشد، لازمش این است که هیچ کدام از این عناوین دهگانه یا نهگانه اینا مبطل صوم نباشه. چرا؟ برای اینکه هر کس میخواد غذایی بخورد یا آبی بنوشد نیت قاطع میکند دیگر، چون قصد داره. اگر سهواً بخورد که رجوع باطل نمیشود، اگر عمدن بخورد پس قصد مبطل کرده، پس قبل از اینکه این آب را بنوشد رجوع او باطل شده، پس نوشیدن و خوردن مبطل نیست. بیان ذالک این است که اگه کسی سهواً این آب رو بنوشد یا غذا بخورد که روزه و باطل نیست، باید عمدن باشد، یعنی قصد بکند که این آب را بنوشد، قصد بکند که این غذا را بخورد، قبل از خوردن نیت اون رو میکند، پس نیت قاطع را کرده، پس قبل از اینکه بخورد روزه و باطل شده، پس اکل و شرب مبطل نیست. برای اینکه این در کفاره ممکنه بر او مترتب باشد. اگر نیت قاطع من حیث و هی نیت قاطع مبطل صوم باشد، در همه موارد قبل از اینکه انسان غذا بخورد روزی او باطل شده، قبل از اینکه آب بنوشد روزی او باطل شده، و اگر سهواً بخورد که باطل نیست، عمدن همین که قصد کرده آب بنوشد نیت قاطع دارد دیگر، نیت قاطع هم که مبطل صوم است. یا نیت قاطع را باید برگردون به نیت قطع و چیز جدایی نباشد که سیدن استاد امام رضوان الله اشاره کردن، یا یک تکلفی را باید در مبتل بودن و مفتر بودن این مفتراز ذکر کرد. حالا ممکنه در خلال بس شواهدی مشابهی هم ذکر بشه. الحمدلله رب العالمین.